نهایت الدرایه جلد دو صفحه 292 سطر هفتم 15 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية فدعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. بحث در اجتماع امر و نهی بود. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن که قبل از خوض در مقصود مقدماتی تقدیم می شود. یکی از اون مقدمات بیان مراد از واحد در عنوان بحث بود. عنوان بحث این بود که جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن، مقصود از این واحد چیه؟ مرحوم آخوند فرمودن که مقصود از این واحد مطلق و ما کان زو وجهین، مطلق و ما کان زو وجهین خواهد بود. خب این معنا مورد پذیرش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه قرار نگرفت. ایشون فرمودن که اگر مقصود اصحاب متعرضین مسئله اجتماع و اونهایی که این قید واحد را در عنوان آوردن، اگر مقصود واحد به این معنایی است که به این معنای مزیقی که شما گفتید اگر مقصود اینه، اینجا مجرد این که واقعا مقصود این هست، این مقنی از این تقیید نیست. بنابراین باید اصحاب چنین تعبیر می کردن که جواز اجتماع امر و نهی فی واحدن زی وجهین، مثلا اینجور این قید رو می آوردن. و چون این قید رو نیاوردند، معلوم میشه که نه، مراد اونها مطلق واحد هست، نه خصوص واحد ذو وجهین. تعبیری که مرحوم آخوند داشت این بود که ایشون فرمودن که مطلق ما کان ذو وجهین به احدهما کان موردن للامر و بالاخره موردن للنهی، به قریب این مضمون. این نشون میده که مرحوم آخوند اون واحد رو مورد امر و نهی پنداشتند، منتها واحدی که مورد امر و نهی هست ذو وجهین هست. ولی خب مرحوم محقق اصفهانی اینو قبول ندارن. عرض کردیم این مطلب که جای مطالبه هست برای دوستان که خب حالا چرا شما این تقیید رو کنار میزنید؟ سر طرح و کنار گذاشتن این تقیید چیه؟ عرض کردیم که انشاءالله در ادامه این بحث روشن میشه. خب این یک نکته که در تعلیقه 151 بیان داشتند. بعد فرمودن که مرحوم محقق اصفهانی که این وحدت به طور کلی، وحدت جنسی داریم، نوعی داریم، صنفی داریم و شخصی داریم، و فرمودن که اگر ما بگیم منظور از واحد، واحد شخصی یک محظور داره، اگر بگیم واحد جنسی و نوعی و مانند اون باشه محظور دیگر داره، اگر اعم رو بگیریم خب طبیعتا جمع بین دو محظور خواهد بود. خب چه کنیم؟ در بحث امروز ما ایشون می‌فرماید که ما میتونیم بگیم منظور از واحد نه اون واحدی که معروض، اون وحدتی که عارض بر یک ماهیتی میشه، حالا یا ماهیت کلیه یا ماهیت شخصیه، بلکه مقصود وحدتی است که عارض بر وجود میشه، یعنی واحد خارجی، وحدت خارجی مستحضری ده. اون وحدت جنسی و نوعی و صنفی و حتی وحدت شخصی، اینها اوصاف برای، حالا تعبیر فنی بخوایم به کار ببریم، یه چیزی شبیه مفاهیم و ماهیاته. چون حتی زید رو هم که میگیم، حتما تو بحثای وضع دوستان در خاطر دارن که ماهیت زید رو ما کار داریم، حتی در اون جایی که، حالا یک پرانتزی باز کنیم، حتی در اون جایی که گفته میشه که وضع خاص، موضوع له خاص، این یک وقت اشتباهی در فهم رخ نده. منظور از وضع خاص و موضوع له خاص هیچگاه اون وجود خارجی نیست. آقایی که نام فرزند خود را زید قرار میده، خب مثال برای وضع خاص و موضوع له خاص همینه دیگه. هیچگاه نمیاد لفظ زا و یا و دال، یعنی زید رو، لفظ زید رو برای این وجود خارجی وضع کنه، نه هرگز، بلکه برای طبیعت و ماهیت، ماهیت زید، ماهیت شخصیه زید وضع میکنه. این حتما در ذهنتون قرار بگیره. این در ناحیه معنای موضوع له، که اینکه در ناحیه لفظ موضوع هم، لفظی که وضع میشه برای یک معنا، این لفظ، این زاویا و دالی که تلفظ به اون میشه، این رو وضع نمیکنه، موضوع خودش قرار نمیده، بلکه طبیعت زاویا و دال او رو قرار میده. این مطلب بسیار دقیق و مهمی است. حتی بعضا دیده شده که به مرحوم محقق اصفهانی نسبت های دیگری دادن تو بحث ها، خصوصا بحث معانی حرفی، که حالا در جای خودش، ولی این نکته رو حتما تو ذهنتون بسپارید. به عنوان نمونه من یه آدرسی تقدیم کنم تو بحث ایشون در بحوث فل اصولشون، یعنی در واقع در این الاصول علی نهج الحدیث که تحت عنوان بحوث فل اصول چاپ شده، اونجا صفحه 23 اونجا داره، یک کلام بسیار بلندی ایشون داره و ایشون میفرمایند که یه که عبارت داره، میفرمایند که سطر سوم اون پاراگراف صفحه 23 که یه پاراگراف بیشتر نداره، پاراگراف آخرش مثلا داره که لأن الموضوع والموضوع له طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا دون الموجود ذهنی منهما اول خارجی من هما. چه کلام بلندی. لأن، من یک بار دیگه بخونم، لأن الموضوع، خب در عملیات الوضع ما یک موضوع داریم، یعنی لفظ موضوع و معنای موضوع له داریم. میفرماید لأن الموضوع والموضوع له طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا، طبیعی اللفظ، طبیعت لفظ و طبیعت المعنا. این زید، زا و یا و دال لفظ زید، طبیعت لفظ زید، طبیعت لفظ زید. و حتی در وضع خاص، موضوع له خاص، در این علم شخصی، اعلام شخصیه، اونجا معنای خاص، ماهیت خاص ذکر میشه، طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا دون الموجود ذهنی منهما اول خارجی منهما، نه موجود ذهنی از لفظ موضوع و معنای موضوع له، و نه موجود خارجی از لفظ موضوع و معنای موضوع له. حالا برهان داره، برهانش رو باید در جای خودش بررسی بشه. غرض این که اگر ما گفتیم وحدت، وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت صنفی و حتی وحدت شخصی، معروض این وحدات هیچگاه اون موجود قرار نمیگیره. نمیگیم الموجودو، حالا یک موجودی، الف لام هرچه گرفتی، الف لام اشاره به یک موجود خاص، الموجودو هذا الموجود، الموجودو واحدون، بالوحدت الجنسیه نمیگیم، بالوحدت نوعیه نمیگیم، بالوحدت صنفیه نمیگیم، حتی بالوحدت شخصیه نمیگیم. وحدت شخصی، این رو تأکید کردم که وحدت شخصی معروضش باز اون معنا و طبیعت خاص هست، ماهیت شخصیه، که نمونه از کلامشون در بحوث فل اصولشون نقل کردیم. پس این خیلی مهمه. اگر مقصود از واحد در عنوان مسئله اون وحدات بوده باشه، خب اون اشکالات بود در جای خودش. اما ایشون میفرماید که نه، ما بگیم که در بحث امروز ما میفرمایند که ما میتونیم بگیم مقصود از وحدت اون وحدتی باشه که عارض بر وجود میشه. بتونیم بگیم هازل وجود و واحدون، هازل وجود، هازل وجود واحدون. این مهمه. اگر این حرف رو زدیم، اشکالاتی که ما نسبت به واحد شخصی داشتیم، واحد جنسی و نوعی داشتیم، اون اشکالات همه برطرف میشه و درست هم میشه. میفهمان که و هنا در صفحه 292 دارن که و هنا قسم آخر من الوحده هی الوحدت و فل وجود، که میگن وحدت در وجود. پس نشون میده که معروض این وحدت وجوده، به خلاف اون وحدات سابقه که معروضشون طبیعت، حالا یا طبیعت کلیه یا طبیعت شخصیه، یا ماهیت کلیه یا ماهیت شخصیه، یا مفهوم کلی یا مفهوم شخصی مثلا. و هنا قسم آخر من الوحده هی الوحدت و فل وجود. خب ایشون میگه ما اگر این حرف رو زدیم اشکالات برطرف میشه، نسبت به این که خب مستحضرید بالا گفتیم که، یعنی پاراگراف قبلی گفتیم که اگر واحد جنسی و نوعی باشه اون سجود داخل میشه و امثال اینها، معنه و خارجون قطعا سجود لله و سجود لسنم. فقط نه، اگر ما واحد رو واحد وجودی گرفتیم اون مشکل سجود لله و سجود لسنم که قطعا از محل بحث خارجه، کماکان از محل بحث خارج بوده و داخل در محل بحث نمیشه. چرا؟ چون عناوینی که این عناوین وصف کلی قرار میگیرند، اینها دو جور هستند. عناوینی که وصف کلی قرار میگیرند دو جورند. مقصود از کلی هم اون کلی است که در خارج دارای افراد هست، منطبق بر افراد هست. گاهی اوقات این عناوین عناوین متقابل هستند. عناوین متقابل عناوینی هستند که اینها در خارج قابل جمع نیستند و نمیشه که اون کلی که هم موصوف مثلا به وصف الف هست، هم موصوف به وصف ب هست، یعنی هم موصوف به وصف الف قرار میگیره هم موصوف به وصف ب قرار میگیره، و فرض همینه که الف و ب با هم تقابل دارند. خب تعریف تقابل در منطق داشتید که دو امریست که با هم قابل جمع نیستن. نمیتونیم بگیم که این کلی گرچه معنون به این دو وصف متقابل هست، اما با حفظ این تعنونش به هر دو عنوان به هر دو وصف منطبق بر خارج نمیشه. مثلا فرض کنید که سفیدی و سیاهی، خب یکی از اقسام تقابل چیه؟ تضاد دیگه. تقابل چهار قسم داشت در بحث منطق داشتی، یکی از اقسامش متضادین، متقابلن یکی از اقسام متضادین، بینهما غایت الخلاف لا یجتمعان ولکن یرتفعان. خب الان اگر ما یک کلی بگیم، مثلا فرض کنید که کلی صوب، این کلی صوب میتونه هم معنون به وصف بیاض بشه هم معنون به وصف سواد بشه، ولی آیا با جمع میان این دو وصف منطبق بر خارج میشه؟ نه، نمیتونیم صوبی در خارج داشته باشیم که کلی صوب بر اون منطبق بوده باشه و اون دو عنوان و اون دو وصف کلی هم اینجا حاضر بوده باشه، صوبی که هم سفید باشه هم سیاه باشه، این نمیشه. همینطور بیایم تو مثال بحث خودمون، ما کلی سجود رو داریم. کلی سجود خب این منطبق بر افراد خارجی هست، سجده‌ای که آقای زید در خارج انجام میده، سجده‌ای که آقای عمر انجام میده و هاکزا. خب این کلی سجود که زو افراد هست در خارج، این کلی به ماه و کلی، خب این موصوف به دو وصف قرار میگیره، متعنون به دو عنوان قرار میگیره، عنوان لله و لسنم. لله که عرض کردیم لله فقط و لسنم فقط. خب این دو عنوان دو عنوانی هستن که با هم تقابل داره و هویت واحده، یعنی موجود واحد، هویت واحده یعنی موجود واحدی که اون کلی سجود بر اون منطبق باشه، یک، و هر دو عنوان هم حاضر باشه، هم عنوان لله هم عنوان لسنم، این معقول نیست. نظیر همون مثال صوبی که تقریم شد. بنابراین بحث سجود لله و سجود لسنم از محل بحث خارجه. پس اگر ما واحد رو واحد خارجی گرفتیم، اینجا سجود لله و سجود لسنم در واحد خارجی قابل جمع نیستند، اینها قابل جمع نیستند. بنابراین اون محظور ما لازم نمیاد، در حالی که اگر مقصود از واحد واحد جنسی یا نوعی باشه، خب در نوبت گذشته ایشون فهمودن که این موجب میشه که اون سجود کلی که دو نوع داره داخل در بحث محل بحث بشه، معنه خارج اون قطعا. ولی نه، الان ما واحد رو واحد خارجی میگیریم، اگر ما واحد خارجی بگیریم در مثل این عناوین متقابله و اوصاف متقابل، مثل سجود لله و سجود لسنم که بر هویت واحد منطبق نمیشه، خب این مشکلی نداری، محصول نداره، از محل بحث خارجه و معنه خارج اون قطعا. مرحوم آخوندم فرمود ما محقق اصفهانی هم میگیم مشکلی نداره. ازام میفرمان که و هنا قسم آخر من الوحده هی الوحده فی الوجود، یعنی وحدتی که عارض بر وجود میشه. خب حالا توضیح میده، اگر ما این قسم آخر رو داشته باشیم، اون اشکالاتی که داشتیم نسبت به واحد شخصی یا واحد جنسی و نوعی نمیاد. توضیح میدن فَإِنَّ الْعَنَاوِينَ، یعنی که انده اینجا فرموده و هنو قسم آخر، یعنی قسم آخر من الوحده هست که خالی و عاری از اون محاضیر هست. چطور؟ فَإِنَّ الْعَنَاوِينَ الْمُوسُوفِ بَحَلْ كُلِّيُّ الْمُنْتَبِقِ عَلَى اَفْرَادِهِ، عناوینی که یک کلی که منطبق بر افراد هست موصوف به اون عناوین میگردد، این دو جوره، تارتن تکون اون عناوین من الاوصاف المتقابله، دو وصف متقابل. تعریف تقابل رو حتما تو بحث منطق دارید که چهار قسم هم هست. بله، تارتن تکون من الاوصاف المتقابل که عنوان سجود لله و عنوان سجود لسنم، که اینها با هم جمع نمیشه. توضیح میده فإن کلی السجود، پس سجود یک کلی است که دارای افراد هست، المعنون به ما، یعنی الموصوف به این دو وصف که موصوف به لله و لسنم میشه، این لا یعقل، معقول نیست انطباق این سجودی که معنون به هر دو میشود، لا یعقل انطباقه علی هویت واحده، معقول نیست انطباق این کلی که معنون و موصوف به این دو وصف متقابل میشه، این با حفظ تعنونش به هر دو وصف متقابل منطبق بر هویت واحده بشه. هویت اصطلاح حکمیه، هویت یعنی وجود، چه اینکه ماهیت هم همون معنا و اون طبیعت هست. لا یعقل انطباقه علی هویت واحده. و این یعنی اگر مقصود از وحدت در وجود باشد، این موجب نمی گردد که سجود کلی که دارای دو نوع هست داخل در محل بحث گردد، بلکه از محل بحث و حریم نزاع خارج است، همچنان که فرمود ما انه خارج القطع. و حالا که اگر ما مقصود از واحد رو واحد جنسی یا واحد نوعی گرفتیم، نه اینجا محظور داریم، اینجا محظور داریم. خب این یک جور. و اخرى یه وقت نه، اون عناوینی که الموصوف به الکلی من الاوصاف غیر المتقابله، اوصافی هستن که تقابل ندارند، اینها این اوصاف با هم تقابل ندارند. مثل کجا؟ مثل این که فرض کنید کلی حرکت رو شما در نظر بگیرید، کلی حرکت معنون به دو عنوان، موصوف به دو عنوان میشه، عنوان صلاتیت و عنوان قصبیت. حالا قطع نظر از امر و نهی رو، خود صلاتیت و قصبیت معنون میشه. خب صلاتیت و قصبیت در هویت واحده جمع میشه. این حرکتی که الان شخص در دار قصبی داره میشه فرد کلی حرکت، این یک. و اون دو عنوانی که برای کلی حرکت هست اینجا عرضم به حضور شما قابل تطبیقه. می فهمد که و اخرى، یعنی در مقابل اون تارتن و اخرى من الاوصاف، یعنی اون عناوین من الاوصاف الغیر المتقابله، از اوصافی هستن که تقابل ندارن. خب وقتی تقابل نداشتن با هم قابل جمعن، خود اون دو عنوان. حالا ما می خواهیم بحث کنیم، گرچه خود اون دو عنوان تقابل ندارن، اما این امر و نهی نقش داره یا نقش نداره. و اخرى من الاوصاف الغیر المتقابله که عنوان صلات و القصد، مثل عنوان صلات و عنوان قصد. خب اینها وصف برای چه کلی قرار میگن؟ میفهمند فإن کلی الحرکه المعنون به ما، کلی حرکت که معنون به این دو عنوان هست، با حفظ تعنونش به این دو عنوان قابل للصدق على هویت واحده، قابل صدق هست بر هویت واحده، بر هویت واحده یعنی بر وجود واحد. پس اگر ما این حرف رو زدیم مشکلی نداره. خب جناب محقق اصفهانی، شما در پاراگراف نخست همین صفحه 292 گفتید اگر واحد جنسی یا نوعی اراده بشه توجب دخول از سجود الکلی معنه خارج قطعا. خب این محظور رو برطرف کردید. یک محظور دیگری هم اونجا در پاراگراف اول شما داشتید و اونی که اگر مقصود واحد شخصی باشه موجب خروج واحد جنسی از محل بحث میشه معنه خارج قطعا. اینو چجوری؟ ببخشید، ما انه لا موجبه لاخراجه، و چی نداری که از محل بحث خارج باشه؟ خب این محظور رو چطور شما حل میکنین؟ میفهمید که آها، اگر ما واحد رو واحد در وجود گرفتیم و دیدیم که واحد در وجود میتونه از افراد اون کلی قرار بگیره که کلی هم معنون به دو وصف غیر متقابل قرار باشه، خب معلوم میشه که واحد جنسی و نوع اینها هم داخل در محل بحثه و دخول اینها در محل بحث این اقتضا نداره که سجود لله و سجود لسنم بیاد، گرچه سجود خودش یک واحد جنسی است، اما ما با این قید واحد در خارج واحد وجودی مطلق واحد جنسی رو اراده نمی کنیم. پس چی شد؟ دو تا مطلب. اگر ما واحد رو واحد خارجی گرفتیم، اون محظوری که برای واحد شخصی گفتیم اون محظور نمیاد، محظور واحد شخصی چی بود؟ گفتیم اگر واحد شخصی اراده بشه، این موجب می شود که واحد جنسی از محل بحث خارج بشه، مع انه لا موجب لخروجه. ما میگیم نه، مقصود واحد خارجی است و یک نمونه آوردیم که واحد جنسی هم داخل در محل بحثه. الان حرکت، همون مثالی هم که دقیقا بالا زدیم، سطر دو همین صفحه نگاه کنید آخرش، کل حرکت الکلیه المعنونه به عنوان سلاتیه و الغسبیه. خب همون مثال بالا رو داریم، میگیم این مثال که واحد جنسی هست داخل در محل بحثه، داخل در محل بحثه. خب اینجا کسی ممکنه بگه ای آقا شما، حالا این نکته اول بود، نکته دوم کسی بگه که آقا شما اگر یک واحد جنسی مثل حرکت رو که معنونه به عنوان صلاحیت و قصویت هست داخل در محل بحث دونستید، خب سجود لله و للسلام رو چه کار میکنید؟ چون سجود یه واحد جنسی است دارای دو نوع هست، سجود لله و سجود للسلام، پس اونا باید داخل در محل بحث کنید؟ میگه نه. چرا؟ چون ما، مرحوم محق اصفهانی میفرماید چه دقیق و زیبا میفرماید که ما نیومدیم مطلق واحد جنسی رو داخل در محل بحث کنیم، خصوص اون واحد جنسی رو داخل در محل بحث کردیم که اون واحد جنسی با حفظ تعنونش به دو وصف این قابل انطباق بر هویت واحده باشه، انطباقش بر هویت واحده، بر وجود واحد معقول بوده باشه، پس اون محظورم نمیاد. چقدر شیرین و دلنشین. زمان می فرمایند که خب نگاه کنید اینجا یه قید اضافه کنید که ما با این و منهو بحثو پیش ببریم. پس من یه ذره قیودی به عبارت اضافه کنم، یعنی مشخص کنم. فرمود که و هنا قسم آخر من الوحده و هی الوحده فی الوجود، بعد فإن العناوین الموصوف به الکلی المنطبق على افراده تارتا من الاوصاف المتقابله کعنوان که لا یعقل انطباقه على هویت واحده، سجود لله سجود. این کنار لا یعقل انطباقه على هویت واحده، خوب این توضیح رو اضافه کنیم. پس واحد جنسی مثل کلی سجود خارج از محل بحث است، این مال توضیح تارتن. این کلی سجود چون قابل انطباق نیست با حفظ تعنونش بر دو وصف، با حفظ تعنونش به دو وصف متقابل قابل انطباق بر هویت واحد نیست، این کلی سجود از محل بحث خارجه. این کلی سجود واحد جنسی است که از محل بحث خارجه. خب این اینجا داشته باشید. فرمود و اخرى من الاوصاف الغير المتقابله که عنوان الصلاه والقصر، فان كلي الحركه المعنونه بهما قابل للصد على هویت واحده. شما اینجا این توضیح رو در نظر داشته باشین. پس واحد جنسی مثل کلی حرکت داخل در محل بحث، چون همین مثال رو ایشون برای واحد جنسی زدن، سطر 2292 همین صفحه نگاه کنید، توجب و خروج الواحد الجنسی المعنون به عنوان این کلیه، یعنی کل حرکت الکلیه المعنونه به عنوان سلاتیه و غصبیت آخر. پس این حرکت رو به عنوان واحد جنسی مطرح کردن. پس تارتن رو نگاه میکنیم میبینیم که واحد جنسی باید از محل بحث خارج باشه، اخرا رو که مینگریم میبینیم واحد جنسی باید داخل در محل بحث باشه. چی شد؟ میگیم آقا هیچ تنافی نیست. ما نیامدیم معیار رو همچنان که در پاراگراف اول همین 292 گذشت معیار رو بگیم بسم الله الرحمن الرحیم مقصود از واحد واحد شخصیه، تا کلن همه واحدهای جنسی چه مثل حرکت چه مثل سجود از محل بحث خارج باشه. این یک. ما نیومدیم مراد از واحد رو واحد جنسی قرار بدیم تا همه واحدهای جنسی داخل در محل بحث باشه، هم مثال حرکت هم مثال کلی سجود تا اون محظور پیش بیاد. این دو ما اومدیم مقصود از واحد رو واحد خارجی و وجود خارجی قرار دیم، وجود واحد خارجی. این وجود واحد خب میبینیم موجب میشه برخی از واحدهای جنسی از حریم نزاع خارج بشه مثل کلی سجود، برخی از واحدهای جنسی داخل در محل بحث بشه مثل کلی حرکت. اگر ما مقصود از این واحد رو واحد خارجی نگیریم، یا باید بگیم واحد شخصی، پس همه واحدهای جنسی از محل بحث خارجه، چه مثل حرکت چه مثل سجود. خب در سجود خارج باشه اشکالی هم نداره، من هم خارج قطعا، اما کلی حرکت چرا خارج باشه؟ اگر واحد جنسی قرار بدیم همه واحدهای جنسی داخل در محل بحثه، هم مثل حرکت هم مثل سجود، خب حرکت داخل باشه اما سجود چرا داخل باشه؟ معنی خارج قطعا، هر دو داره محضوره. اعم هم قرار بدیم که گفتیم که محضورها رو جمع کردیم، پس چه میکنیم؟ پس میایم میگیم مقصود از واحد واحد خارجیه. چقدر دقیق. لذا میفهمون و منها. حالا که ما واحد رو واحد خارجی قرار دادیم، نیمدیم بگیم واحد واحد جنسیه، نیمدیم بگیم واحد واحد شخصیه. و منه علمه ان دخول الواحد، دخول واحد، حالا چه واحد جنسی یا نوعی یا صنفی، این که در مثل مثال حرکت داخل در محل بحثه، دخولش در محل بحث لا یقتضی، اقتضا ندارد که هر واحد جنسی داخل در محل بحث بشه. این و منه علم رو باید اینجور معنا کنیم، با این بیانی که تقدیم شد که مقصود از وحدت واحد خارجی باشه، وحدت خارجی، وحدت در وجود باشه، روشن می شود که داخل شدن برخی از واحدهای جنسی اقتضا ندارد که هر واحد جنسی، حتی سجود لله و سجود للصنم، کلی سجود داخل در محل بحث باشه، در حالی که معنه خارج قطعا. و من حول ما ان دخول الواحد الجنسی او نوعی او صنفی، این لا یقتضی هست، لا یقتضی دخول مثل سجود لله و للصنم. این لا یقتضی و چه اقتضا، توهم اقتضاش عرض کردم، لا یقتضی. چرا لا یقتضی؟ چون ما نگفتیم مقصود از واحد واحد جنسی، ما گفتیم مقصود واحد خارجیه، وجود خارجیه. اگر مقصود رو واحد جنسی قرار می‌داریم، خب یقتضی دخول مثل سجود لله و سجود للصنم، معنه خارج قطعا، ما او رو قرار ندادیم. این هم از این. اینجا یه مطلبی عرض کنم، این که کنار واحد جنسی نوعی و صنفی رو قرار داد، میشه ازش استفاده کرد که اونجا هم که فرمود ارادت الواحد شخصی توجب خروج الواحد جنسی، منظور واحد جنسی و نوعی و صنفی و اینها هست. جنسی اونجا ظاهرا خصوصیت نداره، چون نکتهش همون بحث کلی و امثال اینها هست که خب در نوعی و صنفی هم ما اون کلی رو داریم، حواستون باشه. بعد ایشون ادامه میدن، میگن وقتی که ما واحد رو واحد در وجود گرفتیم، این به این معنا نیست که واحد شخصی گرفتیم. اگر واحد شخصی میگرفتیم، خب مستدعی این بود که همه اقسام و موارد واحد جنسی از حریم بحث خارج باشه، چه مثال حرکت و چه مثل اون کلی سجود، همه اینا از محل بحث خارج بشه، در حالی که در مثل کلی حرکت لا موجب خروجه. ما واحد رو واحد در وجود گرفتیم، واحد شخصی نگرفتیم. نظام میفهمم کما ان ارادت الوحد من حیث الوجود لا من حیث الشخصیه، این لا تستدعی خروج الواحد من حیث الجنس و شبهه، که همون نوع و اینها بوده باشه، مطلقا مطلقا، چه در مثال کلی حرکت چه در مثال کلی سجود. من محل نزاع اقتضا نداره که از محل نزاع خارج بوده باشه، که روشنه ما واحد و واحد شخصی نگرفتیم، واحد و واحد در خارج گرفتیم. بنابراین فتقید و بلواحد اینه که قید واحد در عنوان کلام اصحاب اومده لمجرد اخراج المتعدد. تعدد از چه حیث؟ از حیث جنس؟ از حیث نوع؟ از حیث صنف؟ از حیث شخص؟ نه، از حیث وجود، من حیث الوجود. لال اخراج کلی فی قبال شخص، نه اینکه بخواد کلی رو که حالا اون کلی جنس بوده باشه، نوع بوده باشه، صنف بوده باشه، لال اخراج کلی فی قبال شخص بخواد اینها رو خارج کنه، که گفتی اگه اینها رو بخواد خارج کنه لا موجب لخروجه. خب دوستان باز تأکید کنم، الان سه تا قرینه هست، یکی که فرمود الواحد الجنسی او نوعی او صنفی، یکی که فرمود من حیث الجنس و شبهه، یکی فرمود لاخراج الکلی فی قبال شخص. این سه قرینه نشون میده که مقصود از اون واحد جنسی که در سطر دو فرمود اراده واحد شخصی موجب خروج واحد جنسی هست، خصوص واحد جنسی نیست، بلکه خروج اون کلی هست. حالا میخواد اون کلی واحد جنسی بوده باشه، واحد نوعی بوده باشه، یا واحد صنفی بوده باشه. لال اخراج کلی فی قبال شخص. خب محصل بحث این شد که بسم الله الرحمن الرحیم، ما واحد جنسی دو جور داریم، یکی مثل کلی حرکت رو داریم، یکی مثل کلی سجود رو داریم. کلی حرکت لا موجب لخروجه عن محل البحث، کلی سجود خارج قطعا عن محل البحث. این تا اینجا روشن؟ خب اگر ما بگیم مقصود از واحد واحد شخصی است، باید تمامی واحد جنسی رو یا کلی ها رو از محل بحث خارج کنیم، چه کلی حرکت چه کلی سجود. خب کلی حرکت کلی سجود خارج باشه اشکال نداره، گفتیم من نه خارج اون قطعا، چرا کلی حرکت خارج بوده باشه. اگر بگیم نه مقصود از واحد واحد جنسیه، خب واحد جنسی باعث میشه که هم کلی حرکت داخل در محل بحث بشه، هم کلی سجود داخل در محل بحث بشه. کلی حرکت داخل در محل بحث باشه اشکال نداره، با بحث آینده معیار بحث منات بحث اینها اشکال نداره، اما کلی سجود خارج قطعا. چه میکنیم؟ ما راهکار جدید ارائه میدیم، میگیم مقصود از وحدت، وحدت در خارج هست، وحدت وجود هست. اگر وحدت وجود گرفتیم هم کلی سجود از محل بحث خارجه که فرمود من نهو خارج و قطعا، آخوند هم فرمود خارجه، هم از اون طرف کلی حرکت داخل هست که گفتیم لا موجب لخروجی از محل بحث، تحفظ بر هر دو مطلب کردیم، هم نکته خروج کلی سجود رو ما تحفظ کردیم، هم نکته دخول کلی حرکت رو در محل بحث ما تحفظ کردیم. خب حالا اینجا، حالا که فهمیدیم مقصود از واحد اون عرضم به حضور شما واحد در وجود هست، آها برگردیم سراغ نکته اول مرحوم محقق اصفهانی در تعلیه 151. خب مستحضرید، مرحوم آخوند فرمودند که مراد از واحد اون واحدی است که ذو وجهین هست، به احدهما کان موردن للعم و بالاخر کان موردن للنه، به وسیله یکی از این دو وجه این واحد مورد امر هست و به وسیله یکی از این دو امر این واحد مورد نهیه. پس مرحوم آخوند این واحد رو مورد امر و نهی دونستند و به همین جهت اومدن گفتن ذو وجهین. آها حالا که این واحد رو اومدیم واحد در وجود معنا کردیم، خب ما محقق اصفهانی داریم که هیچگاه وجود خارجی این متعلق حکم، امر و نهی قرار نمیگیره. موجود خارجی متعلق امر و نهی قرار نمیگیره. بنابراین موجود خارجی ذو وجهین که به احدهما کان این واحد موردن للامر و بالاخر کان موردن للامر، ذو وجهین به این معنا نیست. ذو وجهین به این معنا نیست. اگرچه اون کلی معنون خیلی دقت کنید بعدها تو محل بحث تو حتی تصدیق جواز یا امتناع دخالت داره، اگرچه اون کلی با تنوانش به اون دو عنوان منطبقه بر این واحد خارجی است، اما این واحد خارجی خودش مورد امر و نهی قرار نمیگیره، مورد حکم نیست. این رو نسبت بهش تحفظ کنید. پس این نکته هم روشن میشه که چرا مرحوم محقق اصفهانی پروا داشتن از این که این واحد رو ذو وجهین، ذو وجهین به معنای که آخون گفتن که به احدهما کان این واحد موردن للامر و موردن للنه، نه این جا نداره برای این مطلب. حالا خود کلمات مرحوم آخون باید یک نگاه مستنف بشه. مرحوم آخون یک جا سخن از این آوردن که تعدد وجود از محل بحث خارجه، یک جا هم نه مطلق ماکان از او وجهین آوردن که اینجور فرمودن. این جمعش چطور هست؟ آیا این درش تنافی هست؟ تنافی نیست؟ اینها یه مقدار بحثش تو تعلق احکام به تبایع افراد گذشت، دوباره اینجا هم تکرار میشه. بعدها استدلال مرحوم آخون رو اینها خب انشالله که یادمون باشه و انشالله پیگیری کنیم. ولی خب کلام مرحوم محقق اصفهانی، این بزرگوار، این محقق بزرگ، این هست. این هم پایان تعلیقه 151. الحمدلله رب العالمین.